به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و بهترین اتفاقات رو پیش رو داشته باشید. جنگ بنیان برانداز ترین پدیده شناخته شده توسط بشر، اما این پدیده بنیان برانداز تنها بر روی داشته های انسان ها آنچه اندوخته ان تاثیر نمیگذاره، برای که محیط زیست رو به شدت تخریب میکنه. این برنامه در کاوشگر در مورد آثار جنگ بر روی محیط زیست بشنوید. هیچ میدونستید که اگر جنگ ایران و عراق در نمی گرفت، شاید مشکل ریزگردها در استان خوزستان اینقدر جدی نبود؟ یا اینکه اگر بمب‌های خوشه‌ای در جنگ عراق استفاده نمی‌شدن توسط ایالات متحده آمریکا، امروز بسیاری از بیماری‌های پوستی که شاهدش هستیم در استان‌های شرقی عراق وجود نداشتند؟ و یا اینکه در جنگ افغانستان بسیاری از زمین‌ها تبدیل به زمین‌های بی‌حاصل شدند فقط و فقط به خاطر استفاده از نوع خاصی از سلاح که تأثیر اون بالغ بر 500 سال در طبیعت باقی می‌ماند؟ این موارد و بسیاری موارد دیگر همه در کاوشگر امروز صبح با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح. یه سوال خیلی ساده امروز از شما دوستان و شنونده خواهیم پرسید، و اون که فکر میکنید تا به حال چه عوارض زیست محیطی رو توانسته اید کشف بکنید در جنگ ها؟ فکر میکنید واقعا جنگ چطور محیط زیست رو تحت تأثیر قرار میده؟ یه عذرخواهی هم به شما بدهکار هستیم، به خاطر اینکه اعلام کرده بودیم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1394 ما در مورد گروهک تروریستی داعش صحبت خواهیم کرد و اعلام کرده بودیم که چند تا مصاحبه بسیار ویژه را تقدیم حضور شما میکنیم که یکیش گفتگوی اختصاصی کاوشگر بود با یکی از اعضای گروه داعش در موصل. این برنامه به خاطر برخی پیچیدگی ها موکول شد به هفته آینده، به خاطر اینکه بعضی از قسمت ها تهیهش با مشکل مواجه شد و به هیچ عنوان کنسل نخواهد شد، قطعا تقدیم حضور شما خواهد شد و مطمئن باشید که تمام تلاش ما اینه که این برنامه رو آنطور که باید تقدیمتون بکنیم. به خاطر همین هفته دیگه دوشنبه یا سه شنبه حتما این برنامه رو از کاوشگر خواهید شنید. همچنان همراه ما باشید و ساعت 9:09 دقیقه و دقیقاً شد 9:10 دقیقه صبح، یادتون نره کسی 1881 پیامک های شما رو دریافت میکنه. در این کاوشگر میشنوید
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز لطفاً همراه من باشید در رابطه با اثرات مخرب جنگ‌های شیمیایی بر محیط زیست و جانوران زنده.
سلام، من محسن رسولی هستم، امروز در مورد آسیب‌های جنگ خلیج فارس بر دریای خلیج فارس با شما صحبت می‌کنم.
سلام، ملیحه رشیدی هستم. اگر علاقه‌مندید یکی از دلایل وقوع ریزگردها رو بدونید، کاوشگر جوان امروز رو لطفاً بشنوید.
و من سیاوش اقدایی دو گفتگو تقدیم شما خواهم کرد با آقایان دکتر کیومرث کلانتری و قاسم غفوری، کارشناسانی که در زمینه جنگ و تأثیر اون بر محیط زیست اطلاعاتی رو با ما به اشتراک خواهند گذاشت. و همونطور که پیشتر اشاره کردم از شما پرسیدیم به نظر شما جنگ چگونه بر محیط زیست تأثیر میگذاره؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. امیدوارم ما را همراهی کنید تا ساعت 10 صبح. کاوشگر یک برنامه معمولی نیست. کاوشگر نه و 12 دقیقه و 5 ثانیه صبح. محسن رسولی اینجا در استودیو حاضره. محسن سلام، صبح بخیر.
به نام خدا و سلام خدمت شما سیاوش و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
بله، یه روزم غیبت داری، دیروز نبودی و چه خبر؟ دیروز چرا نبودی؟
دیروز یک امتحان خیلی مهم داشتم.
امتحان چی؟
امتحان شکست در فلزات غیر آهنی.
آخ وای.
سخت بود. خوب بود خدا رو شکر.
خب منم فردا امتحان دارم ولی خوشبختانه به ساعت برنامه تلاقی
امتحان نمی‌کنه.
شبکه‌های عصبی، یعنی شبکه‌های ناراحت.
دیگه ما اینجور آدمایی هستیم، هر روز امتحان داریم.
خب چه خبر امروز؟
امروز خب می‌خوایم در مورد آسیب‌های جنگ در محیط زیست. امروز این هفته هفته محیط زیسته و خب طبق مشاهداتی که داریم رسانه‌ها معمولا خیلی می‌پردازن به محیط زیست، ولی خب ما نمی‌خواستیم بپردازیم طبق گفته شما و حالا مجبور نشدیم هم بپردازیم.
چرا حالا پرداختیم؟ چون واقعا قرار بود ما اصلا موضوع زیست محیطی نداشته باشیم. آره. بنز کافی داره.
ولی دیدیم اون چیزی که تا حالا بهش پرداختن در حد اینه که زباله نریزید تو سخمه، نرسه نریزید تو رودخونه، اینا بود. ما گفتیم آقا ببین زوایای خیلی مهمتر و عجیبتری داره. دیروز در مورد مثلا
مالیات بر کربن صحبت کردیم
و امروز در مورد تاثیر جنگ در محیط زیست خواهیم صحبت کرد یا صحبت خواهیم کرد.
فرق نمی‌کنه، آثار امتحانه.
دیروز امتحان داشتم. خب آره خب زمانی که ساکنان نشین برای نخستین بار برای دفاع از خودشون سنگ پرتاب کردن، محیط زیست طبیعی به عنوان یکی از عناصر استراتژیک جنگ مطرح شد.
بله.
ارتش روم باستان و آشور برای اطمینان از تسلیم دشمنان به گندمزارهای دشمن نمک می‌پاشیدند و خاکهای قابل کشت کشاورزی رو به خاکهای لمیزرع تبدیل می‌کردند. با پیشرفت تکنولوژی، علفکش‌های نظامی به عنوان مخربترین ادوات جنگی که باعث تخریب محیط زیست می‌شد، شناخته شد. در گذشته زمانی که محل زندگی غارنشینان توسط دشمن محاصره می‌شد، اونا با قطع درخت‌ها به مقابله با دشمن می‌رفتن و برای اونها درخت حکمه یک وسیله جنگی رو داشت. اما امروز جنگ ها اثرات زیست محیطی گسترده تر و طولانی تری دارن. همطور که آقای کارل بروخ مدیر برنامه های بین المللی در مؤسسه حقوق محیط زیست در واشنگتن دی سی گفتن، تکنولوژی تغییر کرده است و اثرات بالقوه این فناوری بسیار متفاوته.
بله.
خب میان عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست رو به سه بخش تقسیم بندی میکنم. میان عوامل فیزیکی، عوامل بیولوژیکی و عوامل اجتماعی. عوامل فیزیکی میشه اونایی که زندگی رو تحت تاثیر قرار میدن، مثل آب، خاک، هوا و هر نوع آلودگی و مسمومیتی که در اونها محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی محیط زیست تحت تاثیر اونها تغییر میکنه که جنگ میاد در این دسته قرار میگیره. یعنی عوامل فیزیکی، یعنی همون ایجاد نور، آتش، صوت مخرب، آلودگی‌های صوتی که ایجاد میشه، اینا باعث تخریب محیط زیست میشه و میره اون دسته. عوامل بیولوژیکی میشه عناصر عفونت‌زا و معذرت میخوام بیماریزا که اثرات نامطلوب روی انسان و
یه چیزی هم داریم میذاره. تو همین عوامل بیولوژیکی بهش میگیم عوامل بیولوژیکی پیشرفته. اینا بله. اوناست که دیگه تو سلاح‌های هایتک میکروبی و شیمیایی و اتمی بروز میکنه و خیلی‌هاش تا بروز نمیکنه ناشناخته است. یعنی مثلا ما وقتی از ما که نه وقتی ایالات متحده آمریکا از بمب اتم در هیروشیما و ناگازاکی استفاده بله. کرد، نمیتونست بگه دقیقاً عواقبش چیه. باید صبر میکرد، عواقب بروز میکرد تا بتونه بگه که این بیماری در اثر قرار گرفتن در مجاورت انقدر از تشعشع ایجاد میشه و این عواقب و تبعات داره.
بله. و میدونید که مثلا آزمایش هسته‌ای، حالا اون حمله کرده و استفاده کرده در جنگ، اما آزمایش هسته‌ای 6 برابر استفاده از چیز تاثیر داره. این آزمایشی که حالا چه در زیر دریا اینها، تاثیر 6 برابر مخربتر از استفاده از یک بمب شیمیایی در یک جنگ هست.
خب در این رابطه دو تا موضوع رو اشاره می‌کنیم. تو یکی از گاز عواملت موند فکر می‌کنم.
آره، عوامل اجتماعی مثل فرهنگ، اقتصاد، سیاست، ظلم و سایر نمودهای اجتماعی که تاثیر می‌ذاره بر محیط زیست، ولی خب بحث ما اون عوامل فیزیکیه و جنگ امروز.
عوامل فیزیکی و همینطور عوامل بیولوژیکی، به خاطر اینکه در واقع ما رو اکوسیستم هم داریم به شدت تأثیر میگذاریم. بریم به اتاق فرمان. قبل از اینکه بریم من اینو همینجا اشاره بکنم که U-571 زیردریایی اتمی روسیه وقتی که به قعر دریاها رفت،
بله،
همه خوشحال بودن به خاطر اینکه راکتور و قلب تپنده اتمی این زیردریایی حداقل در یک محیط 100% آبی نهفته و به همین دلیل حداقل مشکل تشعشع تا سالیان سال وجود نخواهد داشت. بعد یک مدتی داستانهای تخیلی رو میشنیدیم، بیشتر تخیلی به نظر میرسید، از جهش موجوداتی که مدت زیادی در اطراف 571 زندگی میکنن. درسته که جهش تخیلی بود، این که کوسه ها مهاجم تر میشن و خیلی اتفاقات دیگر، ولی واقعیتی که در پسش نهفته بود این بود که واقعا اونجا اکوسیستم داشت تغییر میکرد.
بله.
به خاطر وجود یک راکتور اتمی نشت کرده ای که مالی زیردریایی جنگی بود. اصلا ساده نیست یه همچین تخریبی اگه قرار باشه خودش به صورت طبیعی در محیط زیست اتفاق بیفته، قریب به 500 سال زمان میخواد. ما با یه زیردریایی اتمی ببینید ما یه همچین انسان هایی هستن. واقعا 9:17:14 است. کاوشگر بشنوید تا 10 سنت. کاوشگر بله متشکرم. یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر کیومرث کلانتری، مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست. آقای دکتر کلانتری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، شما خوب هستید ان شاء الله.
سپاسگزارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما شنیده ایم حداقل در مقالاتی که گوگل اسکالر الان خیلی راحت ثبت کرده تو اون 10 تا عنوان اول خوانده ایم که بعد از اینکه جنگ افغانستان و جنگ عراق اتفاق افتاد، تغییرات بیولوژیکی و طبیعی که در افغانستان و عراق رخ داد معادل چرخه طبیعی 500 سال طبیعته. بله. یعنی به ناگاه یه دفعه انگار یک سیر فرسایشی 500 ساله طی شد ظرف مدت 18 ماه. از شما میشنویم که چقدر این اطلاعات میتونه واقعی باشه و یک جنگی در این مقیاس که الان هم میبینیم خب به هر حال جنگ های دیگری در حال در واقع در گرفتن هست، چقدر این اطلاعات میتونه واقعی باشه و چقدر این تأثیر واقعا تأثیر مخرب است؟
خیلی متشکر از این تماسی که حاصل شد. من میخوام عرض کنم که ما در هفته محیط زیست هستیم خوشبختانه و اولین قربانی جنگ ها هم همیشه محیط زیست بوده. به عبارت جنگ میتونم بگم که همواره بزرگترین عامل تخریب محیط زیست تلقی میشه. اینی که جناب علی فرمودید جنگ های عراق، چه جنگ صدام با ایران، چه جنگ صدام با کویت، امریکا جنگ اول دومش با عراق و همچنین افغانستان، رژیم صهیونیستی با لبنان، با غزه، امروز عربستان با یمن، همه اینها آثار جبران ناپذیری به اصطلاح بعضن در طبیعت وجود خواهد آورد. معمولا جنگ ها هم آثار بلند مدت بر محیط زیست میذارن و هم آثار کوتاه مدت. اگر این جنگ ها در خشکی اتفاق بیفته، خب غیر از این که به هر حال سرمایه های انسانی را از بین میبره، ظرف چند دقیقه میتونه آنچه که نسل های بشر رو در سالیان سال به دست آوردن رو نابود کنه. باعث تخریب جنگل ها و مراتع، باعث از بین رفتن ادمیه و آثار تاریخی و اقتصاد و از همه مهمتر سلامت و جان مال انسان ها میشود. به عبارتی جنگ دشمن محیط زیست و ضد محیط زیست هست و اینها تازه آثار کوتاه مدت اون هست که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می کنم. اما آثار بلند مدت اون مثل آلودگی های آب و خاک که به جایی گذاشته می شه، هست به این رفتن تنوع زیستی و پسماندهای جنگی، مینها، مواد منفجره، مهمتر از همه اینها سلامت روحی و روانی نسل های آینده، همه اینا از آثاری است که جنگ میتونه بر محیط زیست طبیعی و انسانی به جا بذاره.
متشکرم. 3881 دوستان شنونده برای ما پیامک بفرستید و بگید به نظر شما جنگ چطور محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده. آقای دکتر کلانتری، نیچر 2013 یک مقاله چاپ کرد و این مقاله از دید منتقدین و خوانندگان ترسناک تشخیص داده شد و در این مقاله آمده بود با توجه به مواد شیمیایی، ترکیبات و کمیکال هایی که الان داره در سلاح‌ها استفاده میشه، ممکنه در واقع موادی وارد طبیعت و به خصوص آب بشه که اینا آثار ژنتیکی بتونه روی انسان‌ها و موجودات زنده بذاره در بازه‌های نیم و یک قرنی.
بله.
چقدر مورد وسوق این اتفاق، یعنی که مثلا الان یه نمونهش هم اشاره کرده بود در عراق، در جنگ عراق آب آلوده رودخانه ها که داره رسوب میکنه در حاشیه رودخانه ها میتونه باعث تغییر شکل موجودات زنده و حتی انسان ها بشه به لحاظ ژنتیکی.
در جنگ هایی که متاسفانه اتفاق میفته، خب قدرت های جنگ کرده و اونهایی که جنگ ها رو تحمیل میکنن بدور از اون مبانی انسانی از مواد شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو استفاده میکنن و انواع اصطلاحهای خوشه‌ای و نمیدونم شیمیایی و همه اینها مسائلی است که متاسفانه از طرف کشورهای به اصطلاح حادث کننده جنگ اتفاق میفته. همین که شما میفرمایید، ما در جنگ عراق دیدیم که به هر حال هم حلبچه، هم سرزش، هم بخشهای دیگری از بافتهای مسکونی کشور ما هم دستخوش این مشکلات شد که متاسفانه آثارش هنوزم که هنوز پابرجا هست. میخوام عرض کنم که ببینید ما از طریق سازمان ملل هم یک روزی رو در 6 نوامبر داریم به نام روز به اصطلاح صلح و در حقیقت روزی است که گذاشتن برای اینی که آثار جنگ رو اونجا برای سیاستمداران و برای حکامی که جنگ ها رو تحمیل میکنن رو بیان کنن و هدف این بوده که افکار عمومی و افکار بین المللی به آثار زیانباری که این جنگ ها بر به صدا تخریب طولانی مدت محیط زیست میذارد رو بیان کنن. اینی که شما میفرمایید قطعا همینطور هست، چون ما مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی رو میتوانیم در تمام عرصه های طبیعی و سالیان سال بعد از جنگ هم همین امروز ما الان شما موضوع بفرمایید اراضی زیادی هنوز کاشته از مین هست و ما مرتب تلفات مین ها رو در
آقای دکتر کلانتری عوض میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، به طور مشخص آیا این اظهار نظر علمی که این مواد رادیواکتیوی بسیار ضعیف شده که در بسیاری از بمب‌های هوا به زمین استفاده میشن و الزاماً نباید اتمی باشن و این مواد شیمیایی به طور مشخص آیا میتونن باعث جهش‌های ژنتیکی بشن یا خیر؟
ببینید اینها بایستی از نظر به اصطلاح پزشکی به اثبات برسه ولی قطعاً بی اثر هم نیست، چون ما الان در جنگ‌های در جنگ آمریکا بر علیه هیروشیما ناکازوکی میبینیم که همین الان هم آثارش وجود داره، یا در همین سردشت خود ما در حلبچه هم میبینیم.
الان ما تو سردشت حلبچه با چی دست به گریبانیم؟ با چه مشکل؟
ما با بعضی مسائل بیماری های روحی روانی، با بعضی به اصطلاح بیماری های ژنتیکی، با بعضی عرشبت سخت جنین هنوزم مواجه هستیم و اینها دلیلش قطعا برمیگرده به آثار زیانبار جنگ و مواد شیمیایی و مواد بسیار خطرناکی که متاسفانه این جنگ افروزا به کار بردن.
سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای دکتر کیومرث کلانتری.
من تشکر میکنم ولی فقط میخوام اینو عرض کنم که جنگ همواره به اصطلاح ضد محیط زیست بوده و هست و محیط زیست همواره دوست صلح و دوستی و برابری و برادری بوده، چون در به اصطلاح زمان صلح هست که تعادل برقرار هست و محیط زیست میتواند حفظ بشود. در غیر این صورت تعادل اکولوژیکی به واسطه جنگ ها همیشه به هم خورده و بر علیه هم نسل فعلی و هم نسل های آینده متاسفانه آثار بسیار پر خطری رو به جای گذاشته.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر کیومرث کلانتری.
تشکر میکنم، ان شاء الله موفق باشید.
همچنین حضرت عالی. سپاسگزارم. خب دوستان شنونده برای ما پیامک بفرستید، خواهش میکنم مشارکت کنید در این بحث. واقعا شما فکر میکنید که جنگ چه آثار زیست محیطی میتونه داشته باشه؟ 3881 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. ضمن اینکه نام حلبچه و سردشت به میان آمد، همین جا و همراه همه همکارانم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 دفاع مقدس رو، علل خصوص مردم بی‌دفاعی که غافلگیر شدن با حمله ارتش بعثی و بی‌شباهت نبودن به کسانی که این روزها و شب‌ها دارن شرایط مشابهی رو در کشور یمن تجربه می‌کنن.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسی جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه،
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات، کاوشگر.
خب 3881 همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هست. به نظر شما جنگ چه آثاری میتونه روی محیط زیست داشته باشه؟ دوستی گفتن تخریب و نابودی محیط زیست در هیروشیما و ناکازاکی به وسیله بمب اتمی آمریکا که تا شعاع 45 کیلومتری هر جنبنده و موجود زنده‌ای رو سوزاند و تا سالها اثرات مخرب اون باقی خواهد بود، یکی از این نمونه هاست. این آقای یا خانم آذرنسب از روستای عالی حسینی گفتن. و دوست دیگری گفته به نظر من جنگ بدترین تاثیر منفی رو روی محیط زیست میگذاره مواد شیمیایی و خیلی چیزهای دیگه که با خودش به همراه میاره میتونن تا سالها در طبیعت بمونن. اکبر باقری از میانه اینو گفته. دوست دیگری گفته درجه اول جنگ در گفتم در درجه اول تاثیر جنگ برای روح و روان افراده، ولی سلاح‌هایی که در جنگ ها استفاده میشن به طور گسترده‌ای باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن حیوانات میشن. بسیاری بیماری های ناشناخته هم در فواصل بعد از جنگ بروز میکنن. سرکار خانم معصومه محمدی این پیامک رو برای ما فرستادن. 3881 تلاش میکنیم سایر پیامک هایی که به دست ما رسیده رو برای شما بخونیم. محسن، میری سراغ جنگ خلیج فارس یا موضوع دیگه هست؟
من در مورد همین سردشت بگم، حالا یه تاریخ مختصری از استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق بگم. صدام با نقض پروتکل 1925 ژنو برای نخستین بار از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامی و محیط زیست در تاریخ جنگ بشر استفاده کرد.
گاز خردل و عامل اعصاب.
بله، سال 59 بود که در منطقه بیاندره بمب فسفوری استفاده کرد، در منطقه میمک سلاح شیمیایی استفاده کرد. سال 61 بود در مناطق آبادان، مریوان و شلمچه سلاح شیمیایی عمل کننده بر سیستم اعصاب استفاده کرد. و در سال 66 بود که در سردشت 4 هواپیمای عراقی 6 بمب شیمیایی دوقلوی حاوی 550 تن گاز خردل آرسنیک دار که به گاز خردل کثیف معروف استفاده کرد و تبعات واقعا جبران ناپذیر رو بر منطقه وارد کرد. حالا جنگ‌های مختلف در مورد همین آزمایش هسته‌ای من یه نکته دیگه بگم.
ببینین وقتی که شما به جنگ میرید در یک جنگ برابر،
بله،
رزمنده‌های یک کشور انتظار ندارن بمب شیمیایی با گاز خردل بر روی سرشون فرو بیفته. خیلی وقتا تجهیزاتشو ندارن.
وقتی هم اولین بار باشه،
وقتی تاریخ بار باشه
در تاریخ نباشه.
و اتفاق بسیار نگران کننده است که متاسفانه اون روزها افتاد. چرا اصلا هم نسلای ما خیلی درک نکنن.
بله.
ولی خب آثار زیست محیطیش رو حداقل میبینیم.
درست. خب سلاح هسته‌ای کابوس علامه برای محیط زیست و سلامت انسان به شمار میاد. مضرترین سلاح هسته‌ای که تا به حال استفاده شده بمب نوع A بود که در هیروشیما و ناکازاکی در سال 1945 و در پایان جنگ جهانی دوم استفاده شد. با این حال آزمایش سلاح هسته‌ای تو کشورهایی مثل امریکا، فرانسه، هند و پاکستان با وجود معاهده منع آزمایش هسته‌ای در سال 1996 بازم ادامه داره. و حالا این آزمایش هسته‌ای نه فقط بر زمین و دریاها تاثیر نامطلوبی داره، در لایه‌های زیرین زمین هم تأثیرات مخربی میذاره و ما فقط اون بخش روی و سطح زمین رو میبینیم. آزمایش هسته‌ای در صحرای نوادا مثلا یک نمونه‌اش هست، در ایالات متحده که زمین‌های منطقه رو اومده به زمین‌های بایر رادیواکتیو تبدیل کرده و اثرات مخربی بر منطقه زده. در مورد همین تأثیر جنگ بر محیط زیست، در سال 2001 قطعنامه تصویب شد در روز 6 که بر اساس اون روز 6 نوامبر هر سال یعنی 15 آبان رو به عنوان روز بین‌المللی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه نامگذاری کردن که هدفش هم حالا در اون زمان جلب توجه افکار عمومی و بین‌المللی به آثار زیانبار جنگ و تخریب طولانی مدت بر محیط زیست داشته. آقای کوفی عنان هم در همون سال‌ها که در طول سالهای اخیر بر تعداد کشورهایی که از برنامه محیط زیست ملل متحد درخواست کردن تا ارزیابی زیست محیطی پس از جنگ رو انجام بدن در حال افزایشه و چند تیم به طور همزمان در حال حاضر در مناطق مختلف مثل لبنان، سودان، عراق در حال بررسی این آثار مخرب جنگ ها هست.
خب یه چیزی هم من در مورد هیروشیما و ناکازاکی بگم که کمتر شنیده شده. آمریکا اسم اولین بمبی که بر فراز هیروشیما رها شده گذاشت فات بوی، یعنی پسر چاق.
بله.
و اون یکی بمبم اسمش یه همچین چیزی بود، نمیدونم مرد تنبل یا یه همچین چیزی،
لیزی
یعنی
لیزی بوی
بوده احتمالاً، ولی اینو یادمه که اسمش پسر چاق بود. بعدها خیلی تحلیل شد که چرا اسم این بمب ها اینچنین انتخاب شده و بهترین نتیجه گیری که انجام شد اون موقع این بود که ایالات متحده به هیروشیما و ناکازاکی و به دولت مرکزی ژاپن و به دنیا این پیغام رو داد: کاری که من با هیروشیما و ناکازاکی کردم تنها توسط پسر چاق و یک موجود تنبل بود. اگر که اون رو فرمه و اون سرباز زرنگم رو بفرستم احتمالاً چیزی از دنیا باقی نخواهد موند. و خیلی جالبه که ما این تجربه ها رو در حافظه جهانی داریم، این جنایات رو داریم، بعد خیلی چیزا هم روزا میشنویم، خیلی کسای دیگه محکوم میشن. و به هر حال کاوشگر یه برنامه علمیه. نه بگو محسن.
یک نکته در مورد جنگ رژیم صهیونیستی لبنان در سال 2006 من بگم که خسارت به برخی از مراکز تاریخی لبنان حالا به عنوان میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده بودن، اون که هیچی، بر اثر بمباران نیروگاه برق جیه در 30 کیلومتری جنوب بیروت توسط جنگنده‌های هوایی ارتش اسرائیل، لایه نفتی به طول 80 کیلومتر، بعضی هم میگن به طول 150 کیلومتر از خط ساحلی سوریه و لبنان رو تحت تاثیر قرار داد که هم خساراتی به عملیات ماهیگیری در منطقه زد، هم توریسم رو تحت تاثیر قرار داد و یک فاجعه زیست محیطی در منطقه لقب گرفت. گفتن که پراکنده شدن بیش از 15 هزار تن نفت سیاه در منطقه در اون حادثه رخ داد و و همون که طور که گفتم یک فاجعه محسوب شد. حالا موارد دیگه هم هست، مثل همون جنگ‌های خلیج فارس، عراق به کویت و امریکا به عراق و اینها، اونم در نقشه
حالا یکی بیاد حساب کنه ببینه که این فاجعه است یا فاجعه نیست. 3881 برام پیامک بفرستید. این موضوع شاید برای شما به اندازه حاشیه های یک دربی در تهران جذابیت نداشته باشه،
بله،
ولی موضوعیه که بیشتر از این مطمئن باشید دوستان روی اقتصاد شما تاثیر خواهد گذاشت و تأثیر گذاشته است. کسانی که در مناطق جنگ زده زندگی میکنن، اهالی خوزستان، خیلی خوب درک میکنن تأثیر جنگ بر محیط زیست چطور زندگی امروز فرزندانشون رو تغییر داده. برای ما پیامک بفرستید فکر میکنید جنگ چطور محیط زیست رو تحت تأثیر قرار میده. 3881 در اختیار شماست.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مراکز معتبر بین‌المللی، برخی از عوامل شیمیایی از جمله گاز خردل از نوع عوامل پایدار در محیط زیست است و آثار زیانبار آن سالها در محیط زیست باقی می‌ماند.
شیمیایی ها رو چی میداد؟ این کشور اروپایی ها رو علم خصوص آلمان. جانبازه شیمیایی رو کجا میفرستی واسه مداوا؟ آلمان. تا اونجا شو شنیدید؟ در اینجاست که اخیراً سندی فاش شد که کشور آلمان پرونده جانبازه شیمیایی رو میفرستاده برای کارخونه تولید کننده موشک شیمیایی. میفرستاده که این عزیز من به مد نظرت بود همین بلا رو میخواستی سرش بیاد. این عکس داشت. اینجوری خون بالا میاره، اینجوری تنگی نفس میگیره، اینجوری تاول زده قیافش زیباییش رو دست داده، اینجوری موهاش ریخته، اینجوری اینجوری این مد نظره.
سلاح‌های شیمیایی اثرات زیانبار و جبران ناپذیری بر محیط زیست و اکوسیستم مناطق آلوده دارد که عملکرد طبیعی خاک را مختل می‌سازد و در اصطلاح خاک را می‌سوزاند، که در این خاک امکان زندگی میکرواورگانیسم‌های طبیعی خاک وجود ندارد، موجب اختلالات ژنتیکی در گیاهان، توقف رشد آنها و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی منطقه می‌شود. در جانوران و موجودات زنده نیز ایجاد اختلال ژنتیکی و اختلال در رشد جنین و حتی سقط آن شد. به دلیل استفاده از گازهای شیمیایی توسط رژیم بعث عراق در جنگ 8 ساله علیه ایران و ترکیب مواد شیمیایی با مشتقات نیترات که موجب پایداری آنها می شود، بعد از جنگ باید خاک مناطق عملیاتی مورد آزمایش قرار می گرفت که به دلیل تحریم های اقتصادی و مشکلات مختلف این امر به خوبی در کشور ما میسر نشده. گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با اثرات مخرب زیست محیطی جنگ های شیمیایی. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
همه ساله به لبخندتان برتریم. شاتل، اپراتور برتر اینترنت ایران، به انتخاب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پنجمین سال متوالی لبخندتان را به دنیا نمی دهیم. شاتل دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات. شاتل.
مراکز مجاز فروش شرکت کرمان موتور، خرمی، خیابان دکتر فاطمی، تلفن 88 966 966، مؤتمنی، خیابان دکتر شریعتی، تلفن 77 62 69 85.
تو تو دنیای نسل نو هیچ کس نمیتونه تنها بمونه. نسل نو ارتباطی نو میخواد. نسل نو کسب و کاری نو، سرعتی نو، با هم بودنی نو میخواد. نسل نو چیزی فراتر از زمان، چیزی سریعتر از هر ذره این کهکشان. نسل نو نوترینو میخواد. خرید بسته تشویقی با شماره گیری 3 تا 100 مربع نوترینو، اینترنت نسل نو. هیچ کس تنها نیست. همراه اول.
اول صبح و نیم روز دی هفتا صفره رو چیدی نونو کره مربا یه لگی آب میوه یه واقعی میخوا
وقت سانستاره حالا
سر کار و کلاس و مدرسه هر جا گرمه میگه یادش به خیر برفا زندگی ما همین کیفا و حرفا
روز تو بساد با ویتامینا وقت سانستاره حالا
وقت سانستاره حالا
امروز یه فرصت دیگه است که شاد باشید. سانستار
همه ساله به لبخندتان برتریم. شاتل اپراتور برتر اینترنت ایران به انتخاب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای 5 سال متوالی لبخندتان را به دنیا نمیدهیم. شاتل دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات.
شاتل
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است.
کاوشگر
کیفیت همه چیز از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است.
کاوشگر
مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
9:39 و 37 ثانیه صبح، هنوز کاوشگر تا ساعت 9:50 خوشبینانه 55 دقیقه ادامه داره. کلی موضوع داریم. از پای گیرنده‌هاتون تکون نخورین، موج رادیو رو عوض نکنید. بله. ما در مورد آثار مخرب جنگ بر روی محیط زیست با شما صحبت میکنیم. چند تا پیامک بخونم محسن؟
بله، چرا که نه.
دوستان گفتن که تو آبادان و خرمشهر و کلا شهرهایی که تو خوزستان درگیر جنگ بودن آمار بسیار زیادی از بیماری‌های روانی و سندروم خستگی وجود داره. بله. و دوست دیگری گفتن واقعا باید بپرسیم که جنگ در چه زمینه‌ای تاثیرگذار نیست. هر دستاورد بشری در هر زمینه‌ای با وجود جنگ در معرض خطر خواهد بود. اینو محمد شعبانی عزیز از رودسر گفته. و مانی رضوانی گفته کافیه که یه سر کوتاه به خرمشهر و نخلستان‌های خوزستان بزنید تا اثرات جنگ رو کاملا احساس کنید. 30881 برای ما پیامک بفرستید. به نظر شما جنگ چطور بر روی محیط زیست تاثیر می‌گذاره؟
بله، یکی از معروف‌ترین مثال از ویرانی زیستگاه در طول جنگ برمیگرده به جنگ ویتنام، زمانی که نیروهای ایالات متحده علف‌کشایی و مثل عامل نارنجی تو جنگل‌ها و مرداب‌ها میان رو روی سر سربازای چریکی اسپری می‌کنن. آره، 20 میلیون گالون علف‌کش رو اونجا خالی می‌کنن و 5.4 میلیون هکتار از اراضی رو اونجا تحت تاثیر قرار میده، آلوده می‌کنه، تا جایی که دیگه انتظار بازیابی هستن در این مناطق نیست. حالا مثلا 100 سال و اینا هستن، میگن کلا نابود شده. یک مورد دیگه هم هست به نام تاکتیک زمین سوخته در جنگ، که مثلا تو دوران الان هم استفاده میشه. در دوران جنگ دوم چین و ژاپن مقامات چینی برای خونسا کردن مهمات سربازان ژاپنی دینامیت هایی رو روی رودخانه زرد منفجر میکنن که نه تنها موجب غرق شدن هزاران سرباز ژاپنی میشه، بلکه زندگی هزاران نفر از خود دهقانهای چینی و در حال حاضر به خاطر جاری شدن میلیون ها مایل مربع سیل در زمین های کشاورزیشون تحت تاثیر قرار داد و اونجا اقتصادشون هم حتی حالا ضربه زد و باعث شده از بین بره. در مورد جنگ در نوار غزه بگم که جنگ در نوار غزه باعث شده 90% آب آشامیدنی اون منطقه آلوده بشه. این علاوه بر تاثیرات منفی تو دستیابی مردم به غذا و خدمات اولیه و اینا خواهد بود.
در جنگ ویتنام هم اتفاقاتی افتاد که بخش قابل توجهی از طبیعت ویتنام رو تخریب کرد و به نظر میرسه که این آثار قابل بازگشت نیست. ارتباط تلفنی ما با قاسم غفوری، کارشناس سیاسی و مسائل خاورمیانه برقراره. جناب آقای غفوری سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای غفوری، به نظر میرسه که کنوانسیون هایی که سازمان ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست در هنگام جنگ و منازعات مسلحانه تشکیل داده خیلی حضورشون کمرنگ هست در جنگ هایی که در خاورمیانه این روزها در میگیره، یعنی حداقل از سال 2003 به این طرف، و از سوی دیگر به نظر میرسه رصد آثار جنگ بر روی کشورهایی مثل افغانستان و عراق آنچنان دقیق صورت نگرفته. چه رویکردی باعث میشه که قوانین محدود کننده دست و پاگیر کشورهای متخاصم در خاورمیانه نشه و انقدر لجام گسیخته بشه از هر چیزی در جنگ استفاده کرد در این منطقه؟
رحمان رحیم، در رابطه با اقداماتی که سازمان ملل باید انجام بده بر اساس کنوانسیون های بین المللی که به هر حال بسیاری از کشورها عضو اون هستن و به ویژه قدرت های جهانی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی عضو اون هستن، مسئله نظرت اهدای اونها هستش. نکته مهم در این عرصه هستش که به خاطر سلطه‌ای که کشورهای غربی و نظام سلطه و نهادهای بین‌المللی دارن، سازمان‌های بین‌المللی به طور معمول بر این اقدامات و جنایات‌هایی که داره صورت می‌گیره، چه در حوزه انسانی و چه در مسئله زیست محیطی، به طور معمول سکوت می‌کنن. این چه جنایاتی که آمریکا در افغانستان انجام دادن، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، استفاده از اورانیومی که انجام دادن، یا در جنگ عراق، در خود جنگ لیبی که اتفاق افتاد، اون سلاح‌های شیمیایی و اورانیومی که ناتو استفاده کرد و حتی نهادهای
روسیه
گفتن که 30,000 نفر رو قتل کردن. در کنار مسائل انسانیش ما شاهد هستیم که سازمان ملل هیچ اقدامی رو انجام نمیده. میشه گفت اون ضعف نظارتی که بر سازمان‌های بین‌المللی هستش و وابستگی که اونها به قدرت‌های جهانی دارن زمینه ساز میشه که عملاً این نهادهای بین‌المللی انجام مسئولیت خودشون باز بمونن و اقدامی صورت ندن. به صورت گزینشی اقدامات اونها انجام میشه. ببین مثلا در تحولات سوریه شاهد هستیم که وقتی آمریکایی‌ها ادعا میکنن که سلاح شیمیایی استفاده شده از سوی نظام سوریه، سازمان‌های بین‌المللی سریعا موضع‌گیری کردن، مسائل زیست‌محیطی‌شو مطرح کردن، مسئله انسانی‌شو مطرح کردن. اما در مورد 13 سال کشتاری که آمریکایی‌ها توی افغانستان انجام، شرایط زیست‌محیطی که اونجا انجام شده و زمین سوخته‌ای رو که اونجا ایجاد کردن، یا سلاح‌های شیمیایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در عراق استفاده کردن، هیچ‌وقت کمیته حقیقت‌یابی در رابطه با اینکه چه فجایع انسانی روی داده، چه مسائل زیست محیطی روی داده، هیچ وقت اقدامی صورت نگرفته. این رفتارهای گزینشی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی میشه گفت مهمترین عاملی هستش که زمینه ساز این شده که هیچ وقت به مسائلی مثل مسائل زیست محیطی و عوارضی که جنگ‌ها در قبال کشورها داره رسیدگی نشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، از طرفی ما میبینیم که مثلا میگن که میان مثلا یه تهمتی رو به یک کشوری میزنن که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، یا ما می‌بینیم گروهک‌هایی دارن از یه سری سلاح‌های استفاده می‌کنن که بر اساس قوانین بین‌المللی نباید در جنگ به کار گرفته بشه. اما وقتی نیروهای تحت فرمان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک ناتو مثلا میان از سلاح‌هایی استفاده می‌کنن که در اونها مواد هسته‌ای ضعیف شده به کار رفته به صورت رسمی، این چطور توجیه میشه؟ مگر ما قوانین مشخص بین‌المللی در استفاده از انواع خاصی از سلاح در درگیری‌ها و منازعات مسلحانه نداریم؟ چطور یک نیروی مثل ناتو میتونه قانونن و رسمن این سلاح ها رو در اختیار داشته باشه؟ آقای غفوری؟
بله بله. ببینید، این برمیگرد به اون مسئله که گفتم، یعنی اون دوگانگی که در ساختار نظام بین الملل هستش. نمونه عینی اون رو میگیم در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران. میگیم که کشورهای غربی میگن ملت ایران حق استفاده صلح‌آمیز از این انرژی هسته‌ای رو نداره، بعد در این حال شاهد هستیم که آمریکایی‌ها بیش از 10,000 بمب هسته‌ای فعال دارند. این هم برگشته از همین، یعنی اون حقی هست که کشورهای غربی و نظام سلطه برای اینی که بخواهند بر جهان سلطه داشته باشن و بخواهند اون غارتگری‌های خودشون رو انجام بدن،
آقای غفوری،
استفانگی رو ایجاد کردن و شاهد این هستیم که به هر حال ناتو میاد در لیبی از سلاح هسته‌ای استفاده میکنه، یا در عراق به همین ترتیب انگلیسی ها استفاده میکنن، که در بصره شاهد هستیم که صدها هزار نفر به سرطان مبتلا شدن در طول 8 سالی که نیروهای آمریکایی و انگلیسی اونجا بودن.
خب این در چارچوب در واقع علوم سیاسی چطور تعریف میشه؟ کشورهایی که درگیر یک جنگ میشن، طرفین یک جنگ، به لحاظ قانونی، به لحاظ قوانین بین المللی چه مسئولیت هایی در حفظ محیط زیست دارن؟ آیا اصلا این موضوع یک موضوع اجرایی به حساب میاد یا صرفا جزء ادبیات تشریفاتی قوانین جنگ؟
ببینید، ما قوانین متعددی رو در مورد جنگ داریم. قوانین چهارگانه ژنو رو داریم که در مورد اسرای جنگی هستش، در مورد مسائل زیست محیطی هستش، در رابطه با اقدامات بشردوستانه هستش که باید انجام بشه. در عمل میشه گفت اینها اجرایی نمیشه، روی کاغذ و در قوانین بین‌المللی هستش. به صورت گزینشی اینها همشون اعمال میشه در زمانی که قرار احساس بکنه اجرای این قوانین به نفعش هستش، تماما اجرا میشه و پیگیر این هستن که باید حتما این امور انجام بشه. حتی در زمینه مسائل زیست محیطی و این مسائل هم اونها اعلام میکنن که باید بشه. اما هر جایی که عامل اونها کشورهای غربی یا متحدان اونها باشن، هیچ وقت به این مسئله توجه نمیشه. نمونه بارزش ما رژیم صهیونیستی رو داریم. رژیم صهیونیستی در کنار به حال کشتارها و بازداشتهایی که داره انجام میده، استفاده از سلاحهای ممنوعی که داره انجام میده، همون فعالیتهای هسته‌ای که داره انجام میده، وارد کردن مواد رادیواکتیو به آبهای کرانه باختری و غزه که داره انجام میده، عملا خودش نابود کردن منابع زیست محیطی فلسطینی ها هستش. اما عملا هیچ واکنشی در قبال اونها داده نمیشه. میشه گفت معیارهایی که قبل برای خودش گذاشته تعیین کننده این هستش که به حال اجرا بشه و نشه. و تا زمانی که ساختار نظام بین الملل از این وضعیت وتوی شورای امنیت، از این وضعیت زیر سلطه غرب بودن خارج نشه و اون اصل این که به حال مجمع عمومی هر عضو صرفا یک رأی بدون حق وتو اعمال نشه، شاهد ادامه این روند در عرصه جهانی خواهیم بود و میشه گفتش که تغییری در این رفتارهای دوگانه و موقعیت ایجاد نخواهد شد.
متشکرم جناب آقای قاسم غفوری، کارشناس سیاسی و مسائل خاورمیانه، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
اما دوستان شنونده، یه چند تا پیامک برای ما اومده. برنامه ما قدری متمرکز شد بر روی جنگ افغانستان، جنگ آمریکا با عراق و جنگ عراق با ایران. چند تا پرمک برای ما اومده که گفتن که چرا به برنامه هسته‌ای روسیه و چند تا کشور دیگر اشاره نکردید، به خاطر اینکه ما در مورد خاورمیانه صحبت میکردیم. بله، بمب بزرگترین بمب هسته‌ای جهان تزار در اختیار روسیه قرار داره که آزمایش اون باعث شد مدار گرین‌ویچ جابجا شد.
بله،
یعنی آزمایش هسته‌ای که برای بمب تزار انجام گرفت باعث شد شیشه های خانه ها در فنلاند شکست و مدار گرین‌ویچ جابجا شد. یعنی اگه دو سه بار دیگه این بمب آزمایش میشد، ما احتمالاً بعد ساعتامون یه جور دیگه در دنیا تنظیم میکردیم. عواقبی که میتونه یک بمب هسته‌ای داشته باشه، اتفاقا اینا یکی از دوستانم برای ما پیامک فرستاده که اسمشون رو نگفتن. بله، فرقی نمیکنه کدوم کشور داره این کارو میکنه. مگه جنگ روسیه با صربستان کم به جنگل‌های کوهستانی صربستان آسیب زد؟ تبعات وحشتناک جنگ روسیه با صربستان همچنان در صربستان باقی خواهد موند، بیشتر در صربستان و کمتر در روسیه، هرچند روسیه خودش هم متاثر بود در مرز جنوبیش، در مرز غربیش و بسیاری از کشورهای دیگر. چین با ژاپن، مگه در جنگ کره مگه این اتفاقات نیفتاد؟ مگه ویتکونگ ها کم متقبل خسارت شدن؟ برنامه ما یک برنامه علمی است و متمرکز بر روی موضوعی که انتخاب میکنه. تا چند فرصت داریم خانم شایان؟ 55؟ خب خدا رو شکر. محسن،
من فقط در مورد همین بمب هسته‌ای بگم که میگن در یک جنگ اگه به یک نیروگاه هسته‌ای حمله بشه و اون تحت حمله قرار بگیره، خیلی آثار مخربتری خواهد داشت از یک بمب مثلا یک کشور بیاد علیه یک کشور دیگه استفاده کنه. حمله به نیروگاه خیلی اثرات بله. مخربتری خواهد داشت.
منم که چرنوبیل رو داریم آره در تاریخ. محسن، میگن که بعد بریم گزارش خانم رشیدی رو بشنویم. بله. هرچند که در مورد خلیج فارس یه سری مطالب مونده، امیدوارم برسیم هر چه سریعتر. این شما این گزارش ملیحه رشیدی، کاوشگر جوان برنامه کاوش.
کاوشگر جوان. آیا تبعات جنگ عراق با ایران تمام شده؟ ریزگردها از چه زمان و کجا شروع شدند؟ تالاب حورالعظیم قربانی چه شد؟ حورالعظیم یا حورالهویزه بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران. این تالاب از دیدگاه منابع جانوری و گیاهی بسیار غنی بوده و تنها بازمانده تالاب‌های عظیم بین النهرین که در سال‌های اخیر به دست عوامل مختلف تهدید به نابودی شده. تالاب هورالعظیم دو سوم مساحت عراق و یک سوم مساحت ایران رو به خودش اختصاص داده بود و زمانی مساحتش 64100 هکتار بوده که امروزه 54% از اون از بین رفته و فقط 29000 هکتار اون باقی مونده. این تالاب قبل از جنگ تحمیلی دارای فرصت‌های شغلی و امتیازات فراوانی برای مردم بوده. مردم با مشاغلی مثل گاوداری و صید ماهی امرار معاش می‌کردند. اما با آغاز جنگ تحمیلی و تبدیل شدن هور به کانون عملیات دو طرف جنگ، مردم منطقه مجبور به مهاجرت به سایر نقاط کشور شدند و هورالعظیم به دست صدام خشک و به بیابانی پرگرد و غبار تبدیل شد. یکی از کارکردهای مهم تالاب جلوگیری از طوفان شن و گرد و خاکه، چرا که تالاب‌ها رطوبت آب رو بالا می‌برند. اما منابع طبیعی هورالعظیم از زمان جنگ تحمیلی با تهدید روبرو بود. کمبود آب ناشی از احداث سد در مسیر رودخانه‌های منتهی به این تالاب آسیب‌های قابل توجیهی وارد کرد و خشک شدن هورالعظیم چه در ایران و چه در عراق میزان وقوع طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان در 3 سال اخیر با گرد و غبارهای حدود 21 برابر استاندارد مواجه بشه. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
خب من اینجای تشکر ویژه از همکارانم در کاوشگر بکنم. قبل از هر کسی، سرکار خانم شایان تهیه کننده برنامه، محسن از تو، از همه دوستانی که غایب هستن، حالا اگه من شروع کنم نام برده حتما یک رو از قلم میندازم، بعد خانم قادری میگن که خیلی خوب دیگه برنامه هم که ما هم که نیستیم و اینا، ولی همه بچهای کاوشگر، به خاطر اینکه این موضوع واقعا دیروز ساعت 9 شب عوض شد و این موضوع ساعت 19 شب انتخاب شد، بچه‌ها
واقعا تازه بیدار بودن،
بله این برنامه رو تونستن اطلاعاتش رو فراهم بکنن. خیلی متشکرم، تو که ساعت 12:01 فهمیدی. خیلی متشکرم از همه دوستانی که کمک کردن این برنامه شکل بگیره و متشکرم از شما دوستان که این برنامه رو تا این لحظه شنیدید. و محسن کلام پایه.
بله، فقط در مورد همین گزارش خانم رشیدی من بگم که عراق خودش در همون دهه 80 و 90 میلادی که در جنگ بود با ایران، اومد خیلی از مرداب‌ها مثل مرداب‌های دجله و فرات رو خوش کرد که بتونه تأسیسات نظامی در اونجا قرار بده و بتونه حالا از اون طریق حمله‌ای رو صورت بده. و این یکی از نمونه‌های بارز هدف قرار دادن تعمدی یک اکوسیستم برای اهداف سیاسی و نظامی. بله.
خیلی هم تلفن داشتیم نتونستیم پخش کنیم. افتخار می‌کنم از اینکه در کشوری زندگی میکنم که آغاز کننده هیچ جنگی نبوده. افتخار میکنم در کشوری زندگی میکنم که مرزهاش و مردمش توسط شهدای زنده 8 سال دفاع مقدس پشتیبانی میشن. شهدایی از قبیل 175 شهید قواس که با دست بسته غرق شدن و همچنان وجود اونها حامی این آب و خاکه. متشکرم از اینکه کاوشگر رو تا این لحظه شنیدید. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.